سپاسگزار از محبت حضرت عالی، خیلی خیلی عالی بود، سپاسگزارم. من نکته‌ای رو باید عرض بکنم. سابقه آشنایی من با دوستان وزارت خارجه به 12 سال پیش برمیگرده و نکته حالا شاید در جمع این خوبه من بگم، این دوستان هر کدام شانه هاشون رو زیر بار دوستی ایران، اون هم در اون شرایط سختی که خب به هر تقدیر شعارهای خود ما، مشکلات ما با دنیای بین الملل، اینها واقعا به اون اعتقادی که داشتند به صورت عملی خدمات زیادی رو در اشاعه فرهنگ ایران زمین با همون محدودیت‌های اول انقلاب داشتن در آمریکا و اروپا و خیلی ها از مقامات اروپا و آمریکا این دوستان رو به عنوان نمونه‌های مثبت دیپلماتیک منطقه‌ای ما، به عنوان دیپلمات‌های برجسته خاورمیانه، واقعا با احترام ویژه‌ای نسبت بهشون نظر دارن. و من یادم میاد که ما وقتی که نوجوان بودیم کتابی رو می‌خوندیم به نام مشرق زمین گهواره تمدن، جلد اول ویلدورانت بود و دائم تذکر به ما میداد که تمدن مشرق زمین در واقع مبدع زیربنای خیلی از افکار و برنامه‌های فرهنگی دنیای قدیم بود. حالا امیدوار هستیم، حالا در مورد گفتگوی تمدن‌ها خب ما خیلی زحمت کشیدیم، انشالله که این بحث جهانبینی دوستی هم به عنوان یک معیار توحیدی معنوی برای ما مطرح بشه. من با اجازه آقای دکتر محلاتی اگر اجازه بفرمایید، آقای بجنوردی مقدمتاً، چون خیلی دوستان من میدونم که به دیدگاه‌های ایشون در خصوص صلح و دوستی با اون سوابق طولانی که در زندان و خدمات فرهنگی 40 سالشون در ایران دارند، من میدونم که دوستان مشتاق هستن که دیدگاه‌های شما رو بشنون. آقای دکتر اگر به ما محبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دستور فرمودن که صحبت بکنم، بنا نبود من اینجا برنامه‌ای داشته باشم، ولی خب موضوع به قدری دلچسب هست و به قدری مهم هست که در واقع هرچی درباره اون کار بشه کمه، چون مسئله عشق و ترس همیشه با هم بوده و امروز دنیا به خاطر ترسه که این همه هزینه های گزافی که برای تسلیحات به کار میره، در واقع این فرهنگ ترسیش که اشاعه پیدا کرده و به جای اینکه این بودجه های عظیم صرف سازندگی و صرف اقشار کم درآمد بشه و چرخ تولید را بندازن و زندگی مردم رو بهبود ببخشن، خب در دنیا میبینید که چقدر این اسلحه سازی بازار رواجی داره و گسترده هست. بنابراین مسئله دوستی و دوست داشتن و مهر ورزیدن بسیار مهمه. اینها از آیات الهی هست که در واقع خداوند متعال بر اساس عشق و محبت هست که این وجود رو موجود کرده و بحثی هست در الهیات که خداوند بر اساس عشقی که داشته در واقع این به این خلق دست داده. و امیدوارم به هر حال آقای محلاتی خب همیشه هر سفری که میان با یک هدیه‌ای در واقع میان و من وقتی که شنیدم آقای حسینی امین گفتن آقای محلاتی تشریف دارم، خب ما از دوستان قدیمی هستیم، پدران ما با هم دوست بودن، مرحوم آقای محلاتی بزرگ با پدر ما دوست بودن و بعد هم خب این دوستی به ارث رسیده و این روابط ما روابط انشالله ماندگار و عمیقی است. بنا بود که ما همکاری علمی بیشتری با آقای محلاتی داشته باشیم که البته من اعلام آمادگی کردم، ولی خب اونقدر گرفتاری ها زیاده و اونقدر وضع فرهنگی کشور تحت مضایق زیادی هست و ما هم به شدت در مضیقه هستیم و من نمیدونم بالاخره این دولت که ما همیشه آرزو میکنیم این دولت موفق بشه و بر مشکلات فائق بیاد، آیا میتونه بالاخره مشکلات مؤسسات فرهنگی رو حل بکنه یا نه، اینو واقعا من نمیدونم. ولی به هر حال آنچه را که از دست ما برمیاد فعلا دعا کردنه که انشالله هم دولت موفق بشه و هم مؤسسات فرهنگی موفق بشه، انشالله کار نشر و انتشار و کتاب‌های بسیار خوبی مثل کتاب آقای محلاتی انشالله هرچه بیشتر پدید بیاد و آثار ارزشمندی در بیویژه در زمینه دوستی و عشق و روابط بین الملل، روابط دوستی بین الملل اشاعه پیدا بکنه. و بیش از این من مزاحم نمیشم و السلام علیکم.
جزاکم الله خیرات، دستتون درد نکنه حضرت استاد. انشالله که همه آمال و آرزوهای شما به زودی محقق بشه و ما امیدوار هستیم که مجموعه دائرت المعارف بزرگ اسلامی مروج اتحاد سه تمدن ایران و ترکیه و مصر باشه در آینده و انشالله که این توفیقات همیشه بر شما مستدام باشه. من خیلی نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، ولی در معرفی آقای دکتر محلاتی این رو باید عرض بکنم خدمت دوستان که آقای دکتر محلاتی الحمدلله با سوابق مثبت معنوی و خانوادگی که دارند، فکر میکنم که از سال 2000 درسته؟ شما در تئوری دوستی رو دنبال میکنید الان، از سال 2000 یعنی قریب 18 سال سابقه فعالیت جدی آکادمیک در حوزه دوستی داشتن، ضمن اینکه خب سوابق درخشانی هم برای دیپلماسی جمهوری اسلامی داشتن، زحمات زیادی رو برای وزارت خارجه جمهوری اسلامی متقبل شدن. من فکر میکنم که توضیحات من نقص باشه اون وقت در این جلسه برای ایشان و تقاضا میکنم خودشون هم یه مقداری از سوابق کاری که شروع کردن، پروژه‌ای که شروع کردن و هم اصل دیدگاه و در واقع ایدئولوژی که الان میخوان در دنیا رواج پیدا بکنه برای شما حضار توضیحات کافی خواهند داد. بازم پوزش میخوام از جمع.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو سپاسگزارم که در این محفل علمی و معنوی توفیق پیدا کردم. قبل از سخن سپاس و تشکر خودم رو تقدیم میکنم به دوست عزیزم جناب آقای حسین روحانی صدر که از کارشناسان خبره کتابخانه ملی هستند و از نویسندگان به نام در حوزه تاریخ دیپلماسی که انشالله قدرشون رو ما بهتر و بیشتر بشناسیم. تشکر میکنم از پژوهشگاه دکتر سالار کسرایی، دکتر علیزا ملایی و جناب آقای تونی کاپونی که این فرصت رو برای بنده فراهم آوردند و نخستین باره که توفیق دارم در این محفل علمی سخن بگویم. حضور دوستان ارجمند، سروران گرامی، جناب آقای بزرگی حقیقتا موجب افتخار بنده است. من در هر محفل علمی که شرکت دارم به مناسبت‌های ذکر خیر کار عظیم ایشون رو دارم، حقیقتا بدون هیچ مبالغه و شاعرانگی. عالی‌ترین تولید فرهنگی جمهوری اسلامی ظرف 40 سال دائرة المعارف بزرگ اسلامی است که جز با پایمردی و افق گسترده نگاه دینی و بین المللی امکان پذیر نبود. و در واقع من امید دارم که حالا هم دولت هم ملت هم بخش خصوصی عنایت بیشتری به این پایگاه عظیم داشته باشند. بذارید من یه مثال براتون بزنم، واقعا مثالام هم همیشه از دایره المعارف بزرگ اسلامی است. من وقتی که راجع به اخلاق جنگ صحبت میکنم که بخش اول اخلاق صلح هست، جز دو مقاله سراغ ندارم که در ایران به چاپ رسیده باشه و ارزش آکادمیک جدی داشته باشه. اون دو مقاله اتفاقا مقالاتی است که آقای دکتر محقق و آقای پاکتچی در دایره المعارف بزرگ اسلامی به چاپ رساندن. من مطلب دیگری سراغ ندارم. در خیلی از حوزه های دیگر هم همینطوره. آقای بجنوردی محبت کردن، من نخستین نشسته در مورد دوستی رو به دعوت و لطف ایشون در بنیاد داشتم 2 سال پیش. محبت کردن، همه کارشناسان بنیاد رو دعوت کردن و به بنده توفیق سخن گفتن دادن و ازشون سپاسگزاری میکنم و نعمت این دوستی رو میدانم و امیدوارم که ملت ایران هم نعمت این کار عظیم علمی جناب عالی و همکارانشون رو بدانند. خوشحالم از دیدار دوستان عزیزم. به قول هندی ها بعضی از موضوعات کارمای خودش رو داره. به نظرم موضوع دوستی دوستان ما رو جمع کرده و حقیقتا خوشبختم که اکثر چهره های حاضر در جلسه رو میشناسم. دوستی های عمیقی با همه دارم. سپاسگزارم که تشریف فرمایی داشتید و اگر بخوام نام همه رو ببرم شاید بحث به طول بیانجامد. سپاسگزارم از همه حضار عزیز، آقای صبرعلیان، آقای فرازی، آقای مادرشاهی، آقای حجاری، آقای ثابت، دوستان بسیار دیگر. علی ای حال اینا از ستونهای دیپلماسی جمهوری اسلامی بودن در این سالها و من از نعمت دوستیشون برخوردار بودم. بعد از این شکرنامه بریم سراغ بحث دوستی و این کتاب که در واقع محصول، حالا به طور دقیق بخوایم صحبت بکنیم، محصول 10 سال کار تحقیقاتی است که خوشبختانه به انجام رسیده و هم به زبان انگلیسی توسط دانشگاه سیراکیوز و هم به زبان فارسی در انتشارات هرمس به چاپ رسیده. من گمان دارم که پاسخی است به یک نیاز مبرم که در حوزه روابط بین الملل حقیقتا حس میشه و توضیح خواهم داد که چرا ما این نیاز به این مقوله رو داریم. دوستی البته یک مفهوم کهنی است. همه ما با دوستی آشنا هستیم، با مفهوم دوستی، منتها برداشتی که از دوستی داریم به عنوان یک، عرض کنم که حس عاطفی یا یک نعمت عاطفی و یک فضیلت بهش نگاه میکنیم، نه به عنوان یک پارادایمی که میتواند سرنوشت روابط بین الملل رو تغییر بده. کاری که این کتاب داره صورت میده این است که دوستی فراتر از یک حس عاطفی است و فراتر از یک امری است که فقط در حوزه روابط خصوصی تعریف میشه، بلکه نیاز است که دوستی رو ما به صحنه روابط بین الملل بیاریم. چرا ما این نیاز مبرم رو داریم در سطح بین المللی؟ به دلایل مختلف. من آقای روحانی صدر فرمودن که شمه ای از سواب خودم عرض کنم، خیلی خلاصه من 3 دهه کار خودم رو اینجوری خلاصه میکنم. 10 سال کار با سازمان ملل متحد به عنوان دیپلمات ایرانی، 10 سال تدریس در حوزه روابط بین الملل، 7 سال در دانشگاه کلمبیای امریکا تدریس میکردم و 10 سال هم الهیات، در مخصوصا الهیات صلح. حالا اگر پل بزنیم بین این 3 حوزه، یعنی 10 سال تجربه دیپلماتیک، 10 سال تدریس روابط بین الملل و 10 سال الهیات، طبعا این موضوع یا این سابقه من رو به، عرض کنم که، حوزه مطالعات الهیات صلح رهنمون شده و این بحث دوستی هم از محصولات این حوزه مطالعاتی است. ببینید در روابط بین الملل کل روابط سیاسی جهان بر مبنای دو اصلی است که در منشور ملل متحد اشاره شده. در مقدمه منشور ملل متحد دو اصل اشاره شده که از طبق اون از همه جهانیان میخواد که روابط خودشون رو بر مبنای این دو اصل بنا بگذارن. اون دو اصل این است: یک، مدارا. دو، اصل حسن همجواری. خب الان دانشمندان روابط بین الملل میگویند که هر دو اصل زیر سوال است، چون اولا جلوی جنگ ها رو نتوانست به اصل بگیرد و در ثانی عرض کنم که ما از لحاظ معنایی و مفهومی و فلسفی و رشد فکری بشر مشکل داریم. اصل مدارا فضیلت هست، اما یک فضیلت منفی است. اصل مدارا یعنی من ترجیح میدادم طرف مقابل من وجود نمی داشت، اما حالا که وجود دارد ناچاریم او را تحمل کنیم. این معنیش اینه. الان کسانی که در این حوزه کار میکنن راجع به فرامدارا دارن صحبت میکنن. آقای نیبور که پدر بزرگش از بزرگترین متألهین امریکایی است میگوید که در کتابی به نام فرامدارا یا بیاند تالرنس، میگه تالرنس دیگه پاسخگوی نیاز جامعه بشری نیست. خب این اصل اول. اصل دوم، حسن همجواری. ببینید با ظهور اینترنت و دنیای مجازی اهمیت جغرافیا خیلی کم شده. به معنای دیگر، به عبارت دیگر، تمام جهان با هم همسایه شدند، یعنی همه کشورها با هم همجوارند دیگه. اصل حسن همجواری، خود مفهوم همجواری معناش رو در واقع از دست داده است. همه با هم همسایه هستند، همه با هم در ارتباطند. پس ما این دو اصل رو باید با اصول دیگری تبدیل کنیم و تغییر بدیم که بتوانیم زندگی مثبتی و متعالی داشته باشیم. الان در حوزه روابط بین الملل، حوزه مطالعات الهیات، الهیات سیاسی، فلسفی سیاسی، همه این موضوعات به صورت جدی مطرح است. حالا برسیم به موضوع دوستی. چرا دوستی؟ نکته مهم اینه. سخن این است که دوستی در واقع مهمترین فراز صلح پژوهی است. دوستانی که در رشته صلح پژوهی کار میکنن عنایت دارن که ما صلح رو تقسیم میکنیم، تمام ساحت صلح رو تقسیم میکنیم به سه زمینه: یک، اخلاق جنگ، که ما به کمک اخلاق جنگ میتوانیم به آتش بس برسیم. اخلاق جنگ، خب خود ما هم یک تجربه متاسفانه تراژیکی داشتیم در 8 سال جنگ ایران و عراق، و در سازمان باس در تعامل با سازمان ملل سعی میکردیم که مانع بشیم که حکومت صدام عرض کنم که مقررات بین المللی جنگ را نقض کنه، مثل کاربرد سلاح شیمیایی به عنوان مثال، محدود کردن جنگ. اخلاق جنگ کارش این است که جنگ را محدود کند و جنگ را تمام کند. این اخلاق جنگه. حالا خوشبختانه در سابقه اسلامی ما در زمینه اخلاق جنگ منابع بسیار غنی داریم که متاسفانه روش کار نشده. من همیشه اشاره میکنم ابوالحسن شیبانی که در قرن دوم هجری اولین کتاب روابط بین الملل از منظر اسلامی رو مینویسد تحت عنوان سیر، عرض کنم که او مقررات بشر دوستانه جنگ رو توضیح میده، مال قرن دوم هجریه. نمونه مسیحیش 4 قرن بعده، یعنی دکرتوم گراتیان مال یک راهب مسیحی 4 قرن بعد از این هست. توجه کنید که مسیحیت لااقل 7 قرن از اسلام جلوتره. 7 و 4 11 قرن جامعه اسلامی به لحاظ اخلاق جنگ جلوتره. منتها در دوران معاصر، در دوران مدرن، به دلیلی که جهان اسلام درگیر استعمار بوده، خیلی این مباحث گسترده نشده. و همونطور که عرض کردم، امروز وقتی من میخوام راجع به اخلاق جنگ از منظر اسلام تحقیق کنم، کار آکادمی که درجه 1 جز 2 مقاله دارت و معارف اسلامی وجود ندارد. خب این قابل تأسفه، اما از یک جهت قابل افتخاره که مسلمان ها بیش از پیش و بیش از بقیه به موضوع اخلاق جنگ رسیدگی کردن. خب حالا اگه اخلاق جنگ موفق شد، نهایت به کجا خواهد رسید؟ اگر اخلاق جنگ موفق شد، ما را به نقطه آتش بس خواهد رساند، نه بیشتر. خب آیا نقطه آتش بس نقطه مطلوب صلح است؟ خیر، چون ما میتونیم آتش بس داشته باشیم اما همچنان مشغول جنگ سرد یا حتی صلح سرد باشیم. من اعتباری که عبارتی که به کار میگیرم این است که آتش بس صلحی است که در زیرزمین زندگی، زیرزمین اخلاق صورت میگیره. ما هنوز به نقطه سر به سر و صفر نرسیدیم، یعنی آتش بس نقطه ایست که ما هنوز بیتفاوت نیستیم، ما نفرت داریم، درسته، از دشمن، بین دو دشمن نفرت است. خب سوال از متخصصین روابط بین الملل، فاصله بین آتش بس و نقطه صفر سر را چجوری با چه مکانیزمی ما پر کنیم؟ چجوری روابط رو ارتقاء بدیم از آتش بس تا نقطه صفر سر؟ سوال پاسخ، اتفاقا ادیان در اینجا خیلی ورود دارن و میتونن کمک بکنن. به چه وسیله؟ به وسیله اخلاق عذرخواهی و عفو. ببینید عذرخواهی و عفو به صورت جدی الان وارد روابط بین الملل شده، خیلی جدی، یعنی کشورها دیگه شروع کردن اصلا عذرخواهی کردن و همدیگر رو بخشیدن. من نمونه های زیادی دارم، انشالله اگر فرصتی باشه در این پژوهشگاه یه جلسه مختص عذر و عفو در ساحت روابط بین الملل و ادیان خواهم داشت. حالا اگر مکانیزم عذر و عفو موفق شود، در بهترین وضعیت روابط ما را به کجا خواهد رساند؟ بله، یعنی اگر نفرت زدایی کند با فرض بهترین تأثیر عذرخواهی و عفو، ما به نقطه صفر صلح خواهیم رسید. یعنی تازه ما داریم رسیدیم به سطح اول زمین. نقطه صفر صلح نقطه ایست که انسان‌ها نه به هم علاقمندند و نه از هم نفرت دارند و بنابراین در واقع هیچ ارتباطی وجود نداره، فقدان ارتباط. سوال، آیا نقطه صفر صلح شایسته بشر قرن 21 هست یا خیر؟ پاسخ خیر، نقطه صفر صلح نه از دیدگاه ادیان نه از دیدگاه فلسفه امروزی شایسته انسان نیست. خب از این نقطه به بعد ما صلح متعالی یا صلح دوستانه رو یا صلح مطلوب رو چجور تهیه کنیم، چجور ارتقاء بدیم؟ اینجاست که دوستی به مثابه جهانبینی وارد بحث می شود. در واقع دوستی وارد روابط بین الملل و در حوزه وارد حوزه عمومی می شود. پس دوستی رو در حوزه خصوصی محدود نکنیم، دوستی قابل ارتقاء و ورود به حوزه روابط عمومی و روابط بین الملل هست. خب این توضیح این که چرا دوستی. عرض کنم که این کتابی که تقدیم حضورتون هست راجع به ضرورت بازاندیشی دوستی اینجا صحبت شده، یه مختصرم من راجع به عرض کنم که تحقیقات غربی تقدیم کنم. ببینید وقتی که جنگ اول و دوم جهانی صورت گرفت، فلاسفه غربی مخصوصا فلاسفه سیاسی به این نتیجه رسیدن که فلسفه کانتی که عبارت است از به حد اکثر رساندن خودمختاری جواب نداده است و مشکل روابط رو در جوامع غربی حل نکرده است. بعد از شوک دو جنگ بود که فلاسفه مهم غربی آمدن اخلاق ارسطویی رو احیا کردن و به تبعش پشت سر اون اخلاق دوستی رو احیا کردن و اظهار تأسف کردن که ما چرا دوستی را به مدت 500 سال از حوزه فلسفه سیاسی خارج کردیم. نویسندگان مهمی مثل گرتود آنسکوم، مثل عرض کنم که هانا آرنت، مثل سی اس لوئیس و خیلی دیگر، الیزابت تلفر و در عصر متأخرتر هایکینگ و آبرامنکو و تعداد آقای ژیل دلوز فرانسوی و خیلی های دیگه اگر لازم باشه من اسم ببرم، اینا آمدن گفتن دوستی رو ما باید احیا کنیم. دوستی مهمه، دوستی نه تنها در حوزه خصوصی، در حوزه روابط بین الملل مهم است و الان به صورت جدی وارد این بحث شده. عرض کنم که اما در شرق چه اتفاقی افتاده؟ در غرب در حالی که دوستی وارد کار آکادمیک و روابط عرض کنم که سیاسی شده، در شرق خیلی اعتنایی بهش نشده با اینکه منابع ما بسیار غنی و فوق‌العاده است. چرا؟ علتش هم این است که جهان اسلام 200 سال درگیر استعمار بوده و این درگیری با استعمار او رو در یک موضع واکنشی قرار داده. ما در موضع واکنشی عرض کنم به دنبال عدالت تنبیهی، عدالت ترمیمی، طبعا نمیتوانستیم به امری مثل دوستی برسیم. در واقع ما در زیرزمین صلح همواره بودیم و میخواستیم به اصطلاح جوامع خودمون رو یا روابط خودمون رو ارتقا بدیم. بنابراین موضوع دوستی خیلی مطرح نبوده است. اگر از من بپرسید که چند تا کتاب مختص دوستی رو در تمدن اسلامی نام ببرید، من متاسفانه کتاب‌های زیادی رو جناب آقای بزرگی ندارم که نام ببرم. هزار سال پیش ابو حیان توحیدی شیرازی کتاب الصداقه و الصدیق تنها کتابی است که در عرض کنم که تمدن قدمایی اسلامی موجود است. کتاب زیادی نیست. ما فصولی داشتیم، ما فرض کنید که غزالی در احیا کارایی کرده، ابو علی مسکوی یا مسکویه، نصیرالدین طوسی، راغب اصفهانی، اینا کارهای مهم میکردن، فصولی است در کتابهاشون، اما اینها توسعه نیافته، به صورت یک فلسفه سیاسی ظهور نکرده، وضعیتشون مثل منابع طلایی است که استخراج نشده است، اما سنگین وزن است و پر از طلاست. حالا من نمونه هاش خدمتون عرض میکنم که اگه قرار باشه انسان بره سراغ این منابع ببینید چه عرض کنم که واقعا منابع زخار و استفاده های کلانی میشه کرد. بنابراین ما یه مقداری در توسعه فرهنگ دوستی و مفاهیم دوستی عقب موندیم متاسفانه به لحاظ ادبیات. خب از اون طرف در جمهوری اسلامی هم کشور 40 سال درگیر، یعنی 8 سال درگیر جنگ بوده و بقیه سالها هم درگیر ادبیات جنگ. متاسفانه ادبیات صلح توسعه‌ای پیدا نکرده است. کار به جایی رسیده است که وقتی آقای رئیس جمهور ما میخواد راجع به اهمیت دیپلماسی صحبت کند، میگوید دیپلمات‌های ما همچون سربازانی فداکار در سنگر دیپلماسی مشغول جهادند. جمله کاملا جنگی است. جمله کاملا جنگی است. عرض کنم که اون وقت میخوایم، ایشون داره راجع به اهمیت صلح و دیپلماسی صحبت میکنه. نشانه چیه این داستان؟ نشانه فقدان ادبیات آشنا در عرض کنم که حوزه روزنامه ها و حوزه روابط عمومی در ایران هست. لذا ما از ادبیات دوستی با کمال تأسف عقب افتادیم و البته میتونیم جبران کنیم. همین که این کتاب خوشبختانه موفق شد به چاپ، نشان دهنده این است که نیاز در کشور هست. حالا من یه نکته ای رو عرض کنم. در این 10 سالی که من روی این به صورت مشخص کار میکردم، همیشه فکر میکردم که در توسعه فضیلتی به نام عدالت کشورها چه کار میکنن، کشورها چگونه فضیلت عدالت را تبدیل به نهاد میکنن. این خیلی مهمه دیگه، یعنی فضیلتی که تبدیل به نهاد نشه میمیره، اما عدالت چون مهم بوده در تمام کشورها تبدیل به نهاد شده. اسم اون نهاد که میدونید چمی چیه؟ وزارت دادگستری. وزارت دادگستری کارش توسعه فضیلت عدالت دیگه، کارش اینه. خب من همیشه برام سوال بود، ای کاش ما در کشورها وزارت دوستی هم داشتیم. وزارت دوستی، عنایت کنید، گادامر که دوستان جامعه شناس خوب رو میشناسند میگوید که یکی از گرفتاری های غرب این است که اخلاق نیکوماخوسی ارسطو که کتاب بنیانی اخلاق غربی است، 2 فصلش رو به دوستی اختصاص داده و 1 فصل به عدالت. وقتی که میرسه به کانت، نیم صفحه راجع به دوستی صحبت میکنه و بنابراین اظهار تأسف میکنه که دوستی در ادبیات معاصر غرب به محاق رفته. به لذاست که بعد از جنگ دوم جهانی عرض کنم که توجه عمده‌ای به امر دوستی میشه. من همیشه میگفتم چرا وزارت دوستی ما نداریم؟ هفته پیش پارل انگلستان وزیر امور تنهایی رو عرض کنم که بنیان گذاشت. وزیر امور تنهایی یعنی چی دوستان؟ یعنی فقدان دوستی. حالا اگه ما اینو مثبت کنیم و عرض کنم که بخواهیم یک کار نوآوری مهمی بکنیم که اتفاقا خیلی اهمیت داره، ما اینو تبدیل کنیم به تأسیس وزارت دوستی. تمام اوزار اینجا هم به نظر من کاملا قابلیت دارن برای اینکه وزیر دوستی بشن، اگر مخالفتی نباشه. ازم حضورتون میخوام اینو عرض کنم، دوستی به صورت جدی وارد حوزه روابط سیاسی و روابط بین‌الملل شده. تأسیس این وزارتخانه دقیقاً به معنای این است که دوستی رو دارن آسیب شناسی، فقدان دوستی رو در جوامع دارن آسیب شناسی میکنن. کتابی که در محضرتون هست شامل 4 بخش هست و 18 فصل. من خیلی خلاصه این فصول رو میگم و بعد اجازه بدید که سوال و جواب کنیم اگر فرصتی باشه. در مقدمه من صحبت کردم چرا دوستی و در کدام ساحت. در بخش اول، بخش دوم راجع به مانیفست دوستی صحبت کردم. یه بحث خیلی مفصل جالبیه که هم از یک موضع غیر دینی و هم دینی، هم مسیحی، هم یهودی، در واقع ادیان تطبیقی، دوستی مورد حمایت قرار میگیره. بحث خیلی مفصل جالب، هم فلسفی، هم جامعه شناسی، هم روابط بین الملل، از تمام این زوایا. این در واقع در این بحث، در این فصل، من نسبت دوستی با عدالت، عقل، آزادی، عشق، دین، ایمان، صلح، حکومت، قدرت و اقتصاد رو توضیح دادم. دوستان شاید تعجب کنن، کتابی که من اخیراً آوردم و ترجمه شده، یه مقدمه هم نوشتم داره چاپ میشه، تحت عنوان اقتصاد نئولیبرال و دوستی ژرف. تعجب میکنید که آخه اقتصاد نئولیبرال چه ربطی به دوستی ژرف داره. من میخوام عرض کنم که دوستی به صورت جدی وارد مباحث اقتصادی شده و این کتاب تکست درسی من تدریس میکنم. این کتاب رو اگر فرصتی باشه میتونیم راجبش صحبت کنیم. این برای رونمایی کتاب دوم آقای عرض کنم که بنابراین خیلی جدی وارد مباحث نه تنها سیاسی، نه تنها روابط، بلکه راجب در وارد حوزه اقتصاد شده و این فوق‌العاده جالب هست. فصل سوم آقای ویلیام چیتیک، من ایشون و خانومشون و خانوم موراتا دعوت کردم به خارج خودمون، بهشون گفتم چی میخوام، دنبال دوستی و مسابقه یک جهانبینی. هر دوشون مقالات فوق‌العاده جالبی ارائه دادن. آقای چیتیک چهره شناخته شده ای، امروز اگه بخواید ابن عربی رو بشناسید از کتاب آقای چیتیک عرض کنم که نمیتوانید منصرف باشید. آقای چیتیک، خانم موراتا که آمدن، اینا همسرن، من دیدم که با هم دیگه فارسی صحبت میکنن. خیلی تعجب کردم که شما فارسی تو منزل فارسی با هم صحبت میکنید. خانم موراتا گفت که بله، من اولین فارغ التحصیل زن دانشکده الهیات دانشگاه تهران هستم، که قبل از من هیچ زنی نبود در دانشکده الهیات. و وقتی من آمدم آقای چیتیک هم اونجا بود، دانشجو بود، داشت مطالعه میکرد. عرض کنم که من زبان انگلیسی نمیدانستم، آقای چیتیک زبان ژاپنی نمیدانست. زبان ما از اول ازدواج فارسی بود و همچنان فارسی است.
زبان خوبیه.
عرض کنم که آقای چیتیک در مقالش مفصل راجع به حوزه معنایی عشق و دوستی صحبت میکنه، بسیار بحث عمیقیه، و میگه فرهنگ شرقی چقدر غنی از نظر مفاهیم دوستی و عشق، و نکات مهمی داره که حالا من نمیگم، ولی میگه بزرگترین بازی در صحنه هستی بازی عشق است که هدیه ایست الهی. دوستی خدا انسان اخلاقی شدن انسان را در نیل به معبود سامان میدهد. حرفای کلانی داره آقای چیتیک. خانم موراتا فصل چهارم مقاله است که خود بنده تقدیم خوانندگان میکنم، دوستی به مسابقه جهانبینی یک دیدگاه قرآنی. من در خصوص دوستی رفتم سراغ قرآن، بعد از اینکه ارسطو رو خوب مطالعه کردم رفتم سراغ قرآن ببینم که چقدر قرآن حمایت میکنه از این نظرگاه، و دیدم فوق‌العاده عالیه. یعنی دقیقاً قرآن میگه که با صرف عدالت ادامه ی حیات ممکن نیست، با عدالت تنها حیات اصلا امکان نداره. ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر خدا میخواست بر اساس اون چه مردم انجام دادن محاسبه کند، جنبنده ای زنده نمیمان. و من به اسمش گذاشتم اصل امتناع حیات بر مبنای عدالت صرف. قرآن آموزه های خیلی زیادی داره در این خصوص، در حضور دوستی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خب اینو واروش کنید، میگه که کسانی که ایمان دارن عمل صالح، خداوند برای اونها دوستی و مهربانی قرار میده. واروش کنید در جامعه‌ای که دوستی و مهربانی درش نیست، نه عمل صالح و نه دید درست حسابی دارد. این آیه قرآنی صریح و خیلی نیاز به عرض کنم که پیچش نداره. من بحث‌های خیلی مفصلی دارم. اصلا ببینید تمام لقب انبیاء ابراهیمی دوست بوده، ابراهیم خلیل، بله، پیامبر ما صلوات الله علیه حبیب الله، حضرت علی علیه السلام ولی الله. آقا حبیب، ولی، خلیل، اینا همه کلمات دوستی مگه نیست؟ پس کل پیامبران ابراهیمی پیامبران و فلاسفه مهم دوستی بودن. عرض کنم که بنابراین اگه ما امروز بگیم که ما به یک جهاد دوستی نیاز داریم، حرف بیراهی نگفتیم. حالا آقای بجنوردی اون دو مقاله رو دارن، من عرض میکنم، من ببینید جهاد دوستی، جهاد دوستی دو کار میکنه. یکی جهاد رو از جنگی بودن میاندازه. جهاد جنگی نبوده. همین دو مقاله رو بخونید شما. جهاد جنگی نبوده. خلفای عرض کنم که توسعه‌گرا جهاد رو جنگی کردن. حالا بنابراین اگه ما بگیم جهاد دوستی، شما خیلی تعجب میکنید، ولی در احتمالا مسلمانان صدر اسلام تعجب نمیکردن، خیلی هم استقبال میکردن. عرض کنم که من در این بحثا رفتم سراغ سه فیلسوف مهم اصلامی، مسکوی، راغب اصفهانی و نصیر الدین طوسی، و در اونجا به اصطلاح شواهد آوردم که این هر سه فیلسوف روی دوستی کارهای کلانی کردن و فوق، یعنی در واقع من میخوام بگم که کار این سه فیلسوف برای ایجاد یک فلسفه تمام عیار دوستی با مبانی اسلامی کفایت میکنه. ببینید مسکوی از با بسم الله میگه که کلمه انسان از انس است، یعنی انسان حیوانی است که انس میگیره، یعنی انس گرفتن ماهیت انسان رو تعریف میکنه، درست؟ از همون اول با بسم الله. راغب اصفهانی ببینید چی میگه. راغب میگوید که عدالت خلیفه محبت است، یعنی چون دستمون به محبت نمیرسد میریم سراغ عدالت. نهت کردید؟ ثانویه، عدالت امری ثانوی، این شما از کسی نشنیدید، عدالت امری ثانوی. وقتی به دستمون به محبت نمیرسه میریم سراغ، خب ژان ژاک روسو چند صد سال بعد از اون یه جمله میگه عین راغب. من وقتی جمله ژان ژاک روسو رو خوندم آقای وجودی گفتم آقا این راغب خودمون که بهتر از این گفته. عرض کنم که نصیرالدین طوسی یک نابغه دیپلماسی، یک کسی که قدرت قهار مغول رو مهار کرده و اون رو به سازندگی با داشته، که حقیقتا ما دیپلماسی رو باید از نصیرالدین طوسی یاد بگیری، و من متاسفانه کاری ندیدم که به خواجه نصیر به عنوان یک دیپلمات موفق نظر کنه. خواجه نصیر یه جمله داره در اخلاق ناصری فوق‌العاده است. خواجه نصیر میگوید با عدالت، میگه با انصاف. ببینید انصاف یعنی چی؟ کلمه انصاف، انصاف خیلی خوبه دیگه، نه؟ همه میگیم انصاف خیلی چیز عالی است، همه موافق انصاف هست. حاجی نصیر میگوید که انصاف از کلمه، از ریشه نصف کردن است و تقسیم است. انصاف از ریشه تقسیم است، یعنی سهم خواهی و سهم دهی. بعد میگه با انصاف نمیتوانیم به وحدت برسیم. حاجی نصیر میگوید با عدالت و یکی از مظاهرش که انصافه، ما نمیتوانیم به وحدت برسیم. درست؟ یه چیز دیگه نیاز داریم. بنابراین محبت فرا عدالته. فکر نکنیم که با عدالت صرف میتوانیم به وحدت برسیم. این جمله خواجه نصیر کافیست یک فلسفه ستبر سیاسی رو ما بتونیم بر مبناش بنا بگذاریم. من خواجه نصیر رو در گفتگوی خیلی جدی و سازنده با هانا آرنت میدونم. برای شما تعجب آور، هانا آرنت مال قرن بیستمه، با 700 سال اختلاف این دوتا در یک گفتمان بسیار جالب در مورد فلسفه دوستی هستند. هانا آرنت میگوید که بدون دوستی در جامعه امکان دموکراسی نیست، برای که بدون دوستی گفتگوی آزاد امکان نداره، گفتگوی صمیمانه امکان نداره. پس گفت بدون گفتگوی آزاد و صمیمانه دموکراسی مهمل و غیر قابل دسترسی است. خب نصیرالدین طوسی هم همین مبنا رو داره میگه، میگه با انصاف خالی ما نمیتوانیم به وحدت برسیم. من عرضم این است که در این مقاله ما به فلاسفه خودمون کم توجهی کردیم، اینا رو اگر در گفتگو با فلاسفه متأخر قرنی قرار بدیم به برکات و نکات بسیار مهمی خواهیم رسید. بخش دوم کتاب راجع به دوستی در روابط بین فرهنگا و تمدن هاست. مقاله اول از جمشید چوکسی، دوست بسیار عزیز ما در دانشگاه ایندیانا. چوکسی متخصص ایران باستان، ادبیات ایران باستان، یک کتابش به فارسی ترجمه شده، چند تا مقاله فوق‌العاده داره. من ازش خواهش کردم این کتاب یک مقاله به من بده، دو تا مقاله داده تا به حال، یکی راجع به عفو در ایران باستان، یکی راجع به دوستی. کارهای فوق‌العاده‌ای کرده. این ترجمه این مقاله رو بخونید خیلی لذت خواهید برد. می‌بینید که در ایران باستان نیاکان ما، نیاکانان ما و عرض کنم که پدران ما اینجوری اعتقاد داشتن دوستی نه فقط مظهر حس محبت بلکه مهمترین نماد اندیشه و کردار نیک است. دوستی آخرین و عالی‌ترین خروجی کردار نیک است. آقای وجدی این در تفکر ایران باستان وجود داشته. دوستی موضوع تعهد اجتماعی و مذهبی بوده است. چوکسی در زبان اوستایی به طور مکرر از اصرار برای ایجاد دوستی به عنوان ضرورتی برای حفظ سلامت انسان یاد شده است. بنابراین ما در پیشینه پیش از اسلامی خودمون توجه مهمی به امر دوستی داریم. داریوش شاه در یک کتیبه‌ای میگوید یک نفر رو، یک گروه را یا یک نفر را از دوستی استثناء میکنه. خیلی جالبه، میگه من با همه دوست هستم جز دروغگو. این جمله فوق‌العاده است به لحاظ اخلاقی. پیداست از همون سالها جامعه ما از دروغ رنج می‌برده و درگیر بوده. من با همه، میگه من با دروغگو دوست نیستم، با بقیه دوستم، من با دروغگو دوست نیستم. انصافا هم همینطوره. دروغ در الهیات اسلامی از بدترین رذیلته و متاسفانه کاملا مباح شده در زندگی ما. با کمال تأسف بدترین رذیلت دروغگویی. عرض کنم که دوستی بین تمدن‌های اسلامی مسیحی، آقای ریچارد بولت، دوست عزیز من ریچارد بولت که از بهترین مورخین اسلامیه، اصلا تئوری پرداز ریچارد بولت، او میگوید که دوستان خیلی مراقب روایت‌های ساختگی در تاریخ باشید. تواریخ پر از روایت‌های ساختگی و ایدئولوژیکه که واقعیت نداره. به طور مثال روایت مقابله تمدن مسیحی یهودی در مقابل اسلام، میگه این یک مزخرف اختراعی است که بعد از جنگ دوم جهانی به عنوان عذرخواهی به خاطر هولوکاست به یهودیان تقدیم شده. اصلا اینطوری نیست. در واقع بیشترین جنگ ها و نبردها بین مسیحی ها و یهودی ها صورت گرفته. کدام تمدن مشترک؟ میگه اگه قرار از یک تمدن مشترک صحبت کنیم، تمدن یهودی مسیحی اسلامیه. ما خطی نداریم که بکشیم بگیم از اینجا به بعد تمدن اسلامی، از اینجا تمدن مسیحی. میگه این دو تمدن با هم خیلی به دو بستون داشتن، بسیار وامدار هم هستن و ما نمیتونیم یه خطی بکشیم. یه جمله قشنگی میگه برای که یه کمی از خستگی در بیاید. در کلاسی که من داشتم اومد گفت که دوستان من صبح که بلند میشم اول دوش میگیرم، بعد قهوه میخورم، بعد روزنامه میخونم، بعد آب پرتقال میخورم، بعد اینترنت نگاه میکنم، بعد سوار ماشینم میشم میرم دانشگاه. بعد میگه پنج عمل اولیه اسلامی است. صابون رو رازی اختراع کرد، قهوه مسلمان‌ها به ما دادن، روزنامه رو مسلمان‌ها به ما دادن، آب پرتقال رو مسلمان‌ها برای ما آوردن. من میتوانم بگویم زندگی روزانه من غربی است یا شرقی است؟ این سوال اینجوری آقای بولت روکردش فوق‌العاده است. بعد میگه که نه، این تمدن اسلامی و تمدن مسیحی با هم دوست بودن، اصلا یک تمدن بودن و وامدار همان. نمونه های بسیار زیبای آورده. این مقاله رو من شدیداً توصیه میکنم. مراقب روایت ها هم باشید. روایت های ایدئولوژیک تاریخ رو عرض کنم که به صورت معوج و نادرست معرفی میکنه. مراقب باشید روایت های اختراعی در تاریخ، اینا رو حذف کنید، تاریخ رو به صورت بیطرفانه مطالعه کنید. خب مقاله بعدی دوستی در فرهنگ اسلام کنفوسیوسی، آقای خانم مراتا، بسیار جالبه. میگه قرن 16 هم در چین مسلمان ها متوجه شدن که بچه هاشون دیگه حوصله خواندن متون فارسی عربی ندارن. قرن 16 هم چیکار کردن؟ شروع کردن، نگران شدن، شروع کردن تمام متون رو، متون اسلامی رو، از زبان فارسی و عربی به چینی در آوردن، برای که نسل بعد دیگه بهانه نداشته باشه. خب در این عمل این ترجمه که نزدیک 100 سال به طول انجامید، مبانی اسلامی با کنفوسیوسی مخلوط شد به خاطر ترجمه به چینی و یه چیزی درست شد ترکیبی به نام اسلام کنفوسیوسی، که در واقع در این اسلام کنفوسیوسی دو تا تمدن اسلام و کنفوسیوسی دارن با هم گفتگو میکنن. گفتگوی بسیار سازنده. خانم مراتا میگه در اسلام کنفوسیوسی دوستی یکی از پنج اصل مهم این اسلام است. و بحثش راجبه اینه که بسیار نکته جالبی، شاید قوی ترین، یکی از قوی ترین مقالات اینه. فصل هشتم، دوستی در عالم اسلامی. عبدالعزیز عطوبجیری رئیس سازمان آیسسکوه، من و آقای سبزعلیان باهاش همکلاس بودیم و باهاش دوستیم، الان رئیس در واقع سازمان یونسکو اسلامیه. من ازشون خواستم یه مقاله برای دوستی مخصوص این کتاب بنویسن و ایشون قبول کردن. توضیحات خوبی میده، میگه در فرهنگ اسلامی مفاهیم دوستی اینقدر مورد توجه بوده و رابطه بین کشورهای اسلامی هم کم و بیش از دوستی ها در جای جای تاریخ برخوردار بوده. یه اشارات مهم و جالبی داره آقای عطوبجیری. عرض کنم که فصل بعدی دوستی در روابط بین الملل، اقبال رضا. ببینید اقبال رضا از دستیاران دبیر کل سازمان ملل متحد، از کسانی است که من وقتی مدیر کل وزارت خارجه بودم ایشون رو دعوت کردیم بیاد به جبهه های جنگ بره، گزارش کنه به دبیر کل که چگونه عراق داره مقررات بین المللی رو نقض میکنه. اقبال رضا به همین جهت مورد بیمهری عراق قرار گرفت و مکرر بهش حمله شد و عرض کنم که ازش خواهش کردم. اقبال رضا الان دستیار دبیر کل در گفتگوی اتحاد تمدن‌ها، هر دو سال یک بار یک کنفرانس خیلی مهم بین کشورها، پارسال در باکو برگزار شد. ایشون حرفای خیلی مهمی داره، میگه روابط بین‌الملل خیلی شکننده شده و به دلیل این شکنندگی احتمال داره که دوستی بتواند به طور به صورت جدی وارد جرگه روابط بین‌الملل بشود. فصل بعدی، دوستی بین ادیان و فرهنگ ها. آقای دکتر نصر، من ازشون خواهش کردم، آمدن و مباحث متعددی داشتن. در این بحث اصلی صحبت کردن راجع به این که چگونه برای دوستی بین تمدن ها دوستی بین مذاهب ضرورت داره. اگر قرار بین تمدن اسلامی مسیحی دوستی بشه، اول باید دو تا مذهب با هم دوست بشن. علتش هم این است که مذاهب تعیین کننده بخش عمده ای از فرهنگ دوتا تمدن هستن. بخش خیلی مفصلیه با نمونه های جالبی که ایشون ارائه کردن، حقیقتا خوندنیه و نو و تازه هست. بخش سوم کتاب راجع به فلسفه، ادب، احادیث و حقوق دوستی هست. من مراجعه کردم به تمام منابع که در اصطلاح اسلام قدمایی هست. از دکتر مدرسی در دانشگاه پرینستون خواهش کردم هر چی مقاله عربیش راجع به دوستی، چون مهمترین کتاب کتابخانه اسلام شناسی در پرینستونه، خواهش کردم هر چی مقاله راجع به دوستی برای من بفرستن. تمام مقالات آمد، از دوستانم خواهش کردم اینا رو ترجمه کردن و حاصلش یک بخش مهمی از این کتاب هست که همه منابع اسلامی رو راجع به دوستی نشون میده. مقاله بعدی، فصل 11، فی مصادقه الاخوان، از شیخ صدوق. شیخ صدوق خیلی قشنگ احادیث مربوط به دوستی رو جمع‌آوری کرده و نکات بسیار زیبایی رو در این بحث آورده، پیرامون کیفیات، آثار و حقوق دوستی در 43 باب. در این در حیث و بیس مطرح کرده این احادیث، میگه که انسان بدون دوستی ورود انسان بدون دوستی ورزیدن به بهشت ممتنع است. بدون اینکه شما اینجا دوستی ورزیده باشید مشکل دارید که اونور، چون بهشت یه معنای واقعی تو مقاله خودم اشاره کردم، اصلا معنای دوزخ و بهشت میدونی چیه؟ دوزخ و بهشت رو ما فکر میکنیم که یه جای آتش هست، یه جای دیگه هم هست با گل و بلبل و باغ و این حرف هاست. در حالی که اگر خوب دقت کنید بهش در واقع فضای دوستی و گفتمان دوستانه است و همجواریه و گپ میزنیم و جهنم فضای تفرد و خصومته و تمام گله اهالی دوزخ هم همینه، میگن ما تنها هستیم ما در حال خصومت هستیم. همینطوره همینطوره. بله بله احسن احسن. عرض کنم که فصل بعدی مقاله است از ابن مقفع. ابن مقفع دانشمند قرن دوم اوجوبه است. ابن مقفع منابع هندی، ایرانی، عربی رو و اسلامی رو با هم مخلوط کرده، در واقع ابتدا کرده مباحث اخلاقی رو در الادب الکبیر و الادب الصغیر. عرض کنم که بحثای بسیار جالب آوردی. بخشیش که راجع به دوستی من اینجا آوردم فوق‌العاده است. ابن مقفع در کار تلفیق عرض کنم که حرفای خیلی مهم می‌داره. فصل بعدی محبت و دوستی در رسائل اخوان الصفا. اخوان الصفا همین کارهایی رو می‌کردن که حضرت آقای بجنودی انجام می‌دادن، یعنی بنیانگذار دارالمعارف عرض کنم که آن زمان بودن، قرن آخر، قرن چهارم پنجم، و تلاششون این بود که دین رو خرد محور کنن و یه مقاله یا دو مقاله مفصل دارن راجع به عشق و دوستی که آقای ثقفی دوست عزیز ما در حوزه علمی قم برای من ترجمه کردن. این رو آوردیم، بسیار خوندنیه. عرض کنم حضور شما فصل بعدی کنوز الودیعه من رموز الذریعه اثر راغب اصفهانی فوق‌العاده است. این که این بخش من حتما توصیه میکنم. راغب حرفای فوق‌العاده عالی داره. نگاه کنید راغب یک فیلسوف سیاسیه. ما همیشه سراغ لغت شناسی راغب میریم آقای بزرگی، سراغ فلسفی سیاسی راغب نمیریم. اما ببینید راغب چی میگه، توجه کنید. میگه که عدالت خلیفه محبت است، بدان که محبت از مهابت افضل است، بدان سبب که مهابت تنفیر قلوب کند و محبت تعلیف. میگه حکومتی که مبتنی بر زور و ترس باشد عرض کنم که درجه دوه حداقل، و طاعتی که از سر محبت باشد افضل است از طاعتی که از سر مهابت باشد. این در حوزه دین هم همینطوره. میگه انسانی که از ترس خدا رو میپرسته، ما حدیث داریم دیگه، الناس ثلاثه، بله حدیث داریم که العباد ثلاثه، عباد بندگان خدا از مولا علی، این حدیث معروفه، حالا باید جزئیاتش نمیشم، اونایی هستن که از ترس جهنم عبادت میکنن. اینجا راغب در واقع یه فلسفه سیاسی مطرح میکنه. فصل 15 گنج مردانگی از جبریل عبدالعال از نویسندگان اخیر هست. یه جمله‌ای داره، حدیثی را اکثر شما شنیدید، مؤمن انس میگیرد و کسی که انس نگیرد مأنوس نباشد خیری به او نمیرسد. عرض کردم که مسکویه میگه که انسان از جنس و انس است و حالا بحث خیلی جالبیه. بخش بعدی برادران، ترجمه کتاب الاخوان اثر ابن عبد دنیا که معلم مکتفی خلیفه عباسی. این مقاله خیلی مهمه که ما بدونیم معلم خلیفه عباسی چه نصیحت هایی به خلیفه می کرده و درش نکات خیلی خوبیه. از احادیثی که ابن عبد دنیا نقل میکنه اینه، نگاه کنید من ترجمه شو میخونم. همانا از بندگان خدا بندگانی هستند که انبیا و شهدا به حال آنها غبطه می‌خورند. درست؟ اینا کیان؟ ایشان گروهی هستند که در راه خدا و به واسطه روح خدا دوستی می‌کنند. اینا چه فرمایید؟ این کسانی که به خاطر خدا دوستی می‌کنند، انبیا و شهدا به حال اینها غبطه می‌خورند. عنایت کنه که دوستی می‌باید در یک جایگاه بسیار متعالی. عرض کنم که بخش بعدی سیر اندیشه دوستی در تمدن اسلامی، ترجمه فصولی از اصل عربی الحب و الصداقه فی التراث العربی و الدراسات المعاصره، تألیف یوسف اشعارونی. یوسف اشعارونی اومده عرض کنم که تمام مکاتب دوستی رو، یعنی بحث‌های دوستی رو از فلاسفه اسلامی گرفته بحث کرده، بعد یکی یکی به نظر همشون هم پرداخته که فلانی این نظر رو، فلانی این نظر رو داره و بحث خیلی خوبی رو ارائه کرد یوسف شارونی. عرض کنم که به عنوان مثال وقتی که میگه میرسه به مسکوی میگوید که مراتب عشق یا درجات دوستی، میگه درجات دوستی اینه: میل، الفت، محبت، مودت، صداقت و عشق. بعد ماوردی که یکی از فلاسفه سیاسی مهمه میگه که نه، بیشتر از یه حرف هاست. تجانس، ارتباط، اون صافی، یک رنگی، مودت، صداقت، محبت، انهتام و عشق. ابن حزم مثلا میگه که صفاتی، نه صفت پایه های دوستی هستند: بردباری، بخشش، شکیبایی، وفاداری، نیرومندی، همکاری، پاکدامنی، پشتیبانی، علم‌آموزی. اثر شارونی یک نقص داره. شارونی کار خیلی جالبی رو دوستی کرده، حالا میخونید در این کتاب. یک نقص داره، چون فارسی بلد نبوده، اخلاق ناصری رو نخونده و فلسفه سیاسی نصیرالدین طوسی رو آشنا نیست. اگر بود انصافا مقالش بسیار عالی بود و مورد توجه. من عذرخواهی میکنم زیاد صحبت کردم، ولی دیدار شما و محضر مستمعین کرام و گرام بنده رو تشجیع کرد که سخن رو به درازا بکشم. ممنونم از صبر و شکیبایی.
لطف شما، دستتون درد نکنه. سعیکم مشکور، عملکم مقبول، انشالله مرضی رضای پروردگار باشه. من اینه به جد عرض میکنم، من مجری خوبی نیستم، ولی فکر میکنم که آقای محلات، دکتر محلاتی باید به کتاب الساق بشن، به خاطر اینکه فرمایشات خودشون از کتاب خیلی گویاتر و روانتر بود. یعنی دوستان حتما باید فرمایشات خود شما رو هم در کنار کتاب داشته باشن، چون زبان گویا و بسیار شیوا و روانی دارید الحمدلله. خدا انشالله بهتون سلامتی بده. من چون وقت گذشته و باید به رونمایی برسیم، یه دو سه دقیقه تصدیق میکنم. دیروز جایی بودم تحلیلی خوندم در مورد، تحلیلی شد در مورد آینده ایران و افغانستان. خیلی از، حالا چون محضر آقای دکتر مادرشاهی هم هستیم، من عرض میکنم خیلی ها این روزها آقای دکتر بجنوردی نگران آینده ایران و افغانستان هستن، چه به بابت اون داستان رود و آب و چه به بابت اتفاقاتی که داره در منطقه جغرافیایی میفته. و واقعا این بحث دوستی و محور صلح که حالا آقای دکتر فرمودن حوزه آتش بس، واقعا خیلی خوب هستش که قبل از اینکه این اتفاقات بیفته این دوستی ها دست به دست هم بده و ما رو از یک اتفاق ناگوار دیگری انشاءالله در امان بگذاره. ما یه دوستی داریم الان در جلسه ما حاضر هستن، ایشون تعریف میکنن چون خودشون مال منطقه غرب کشور هستن، مال کرمانشاه هستن، تو خاطراتشون که من ضبط کردم به من فرمودن، گفتن خب جنگ شد، همین حادثه حلبچه که چند هفته آینده 30 سالش میشه اتفاق افتاد، چون شما بزرگواران همتون درگیر اون روز وضع دیپلماسی کشور هستید، فکر میکنم خیلی چیزها رو به یاد بیارید. خب ایشون میفرمود بالاخره خوب بعد یه آتش بسی شد و جنگ تمام شد. چند سال بعد من رفتم به مرز ایران و عراق برای کارهای میراث فرهنگی خودمون، دیدم این طرف مرز عکس امام هست که قنوت گرفته، اون طرف مرزم عکس صدام هست که قنوت گرفته و هر دو طرف هم اکرادی هستن که با لباس کردی دارن کار میکنن. سوالم این بود پس اینها چی بود؟ این جنگ چی بود؟ و خب واقعیت این هستش که خب اون همه خسارتی که ما در جنگ دیدیم، اگر با یک دوستی، با یک وفاق، شاید اون روزهای جنگ رو نمیدیدیم. و امیدوار هستم با نشر این افکار و این ایده ها واقعا کشور ما و منطقه ما از خشونت و الفاظ خشن انشالله بیرون بیاد. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و دعوت میکنم از دوستان برای رونمایی این اثر بسیار ارزشمند.